ساعت 24 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در بامداد یک شنبه 20 فروردین 1396 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران بخیر. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله، و در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم وحید پوراستاد و مشروع خبرها.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. ثبت نام داوطلبان 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از روز سه‌شنبه 22 فروردین آغاز و تا روز شنبه 26 فروردین ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام وزارت کشور، شورای نگهبان از 27 تا 31 فروردین بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را انجام می‌دهد که این زمان 5 روز دیگر قابل تمدید است. وزارت کشور موظف است تا روز 7 اردیبهشت اسامی نهایی نامزدهای احراز صلاحیت شده ریاست جمهوری 96 را به طور رسمی اعلام کند. تبلیغات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به مدت 20 روز از 8 تا 27 اردیبهشت 96 ادامه خواهد داشت و انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری ایران روز جمعه 29 اردیبهشت برگزار می شود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ممنوع تصویر محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران را خلاف قانون اساسی دانست. علی مطهری به خبرگزاری ایلنا گفت هنوز متوجه نشده مرجع تصمیم گیرنده درباره این ممنوع تصویری کجاست. به گفته نایب رئیس مجلس ایران، دادستان تهران نیز مستنداتی برای دلایل ممنوع تصویری محمد خاتمی ارائه نداده است. آقای خاتمی چند ماه بعد از حوادث انتخابات بحث برانگیز سال 88 تا به امروز ممنوع تصویر و ممنوع خروج است. رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بانک‌ها و مؤسساتی که سود بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها می‌دهند در حال ورشکستگی هستند. به گفته ولی‌الله سیف، این بانک‌ها و مؤسسات سود بیشتری می‌دهند تا زمان بخرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ولی الله سیف همچنین گفت بانک مرکزی به مردم هشدار می‌دهد که همه بانک‌های مجوزدار مثل هم نیستند و باید دقت شود کدام بانک سالم عمل می‌کند. به گفته یه رئیس کل بانک مرکزی، در این شرایط پرداخت سود بالا نشانه ی ریسک بالاتر است و نباید ملاک برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها نرخ سود بالاتر باشد. مدیر کل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت میگوید بیش از 12% از جمعیت بزرگسال ایران دچار افسردگی هستند و شیوع این بیماری در زنان بیش از 16% و در مردان بیش از 10% است. احمد حاجبی روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت بر اساس آخرین مطالعه ملی وزارت بهداشت، بیش از 23% مردم ایران به یکی از انواع اختلالات روانی مبتلا هستند و افسردگی شایع‌ترین اختلال روانی در ایران و جهان است. به گفته مدیر کل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت، مطالعات این وزارتخانه نشان می‌دهد که شیوع افسردگی در شهرها بیشتر از روستاهاست و این بیماری در بین افرادی که تحصیلات بالاتری دارند نسبت به افراد کم سواد کمتر است. احمد حاجبی همچنین گفت مطالعات جهانی نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی، بیکاری و درآمد پایین از عوامل مؤثر در بروز افسردگی است. و خبر دیگر این که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا که قرار بود روز دوشنبه به مسکو سفر کند، سفر خود را لغو کرد. وی روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد بسیار متاسف است از اینکه روسیه حتی پس از حمله شیمیایی دولت سوریه به ادلب به دفاع از بشار اسد ادامه می‌دهد. وی با بیان اینکه روند تحولات در سوریه کاملا تغییر کرده، اولویت دولت بریتانیا را تماس با آمریکا و سایر متحدانش برای جلب حمایت بین‌المللی بر سر حل و فصل سیاسی بحران سوریه عنوان کرد. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید و در اینجا گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. انتقاد دوباره علی مطهری از ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران.
همه میدانند که حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع تصویری آقای خاتمی اراده خواست و دستور مستقیم شخص آیت الله خامنه ایست.
هیئت ویژه بررسی فرو ریختن ساختمان پلاسکو میگوید دستور تخلیه پس از ریزش ساختمان صادر شده بود.
حتی اگر دولت این گزارش رو برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال بکنه، بعیده که اتفاقی در این باره بیفته و پرونده‌ای برای این موضوع در مورد مقامات مسئول تشکیل بشه.
پلیس سوئد میگوید مردی که در ارتباط با حمله روز جمعه در پایتخت این کشور دستگیر شده، همان عامل اصلی این حمله بوده است.
شواهد نشون میده فردی که دستگیر کردن کسی که قبلا هم در یک سال اخیر تحت نظارت بوده.
و ادامه جنجال‌ها بر سر سهام عدالت در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور. علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید که معلوم نیست چه کسی محدودیت موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را مطرح کرده و اجرایی شده است. آقای مطهری پیش از این نیز پیگیر این موضوع بوده و به خبرگزاری ایلنا گفته است که ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران خلاف قانون اساسی و قوه قضاییه هم در این مورد پاسخگو نیست. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شیرین فامیلی.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا درباره موضوع ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران عنوان کرده که برای او مشخص نیست که مرجع تصمیم گیری در این باره کجاست. این نماینده مجلس گفته است که وقتی از دادستان تهران درباره مستندشان برای این مسئله سوال کرده، هیچ پاسخی نداشته است. موضوع ممنوعیت انتشار اخبار و تصویر محمد خاتمی در زمستان سال 93 مطرح شد. بر اساس گزارش‌های آن زمان، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها درباره درج تصویر و ذکر نام محمد خاتمی هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده بود. علی مطهری در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایلنا قوه قضاییه را پاسخگوی این مسئله دانسته و تصریح کرده که اگر درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی قوه قضاییه تصمیم گرفته و یا مقامات عالی رتبه گفتند، به گفته او باید صریح بگویند و اعلام شود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید
همه میدانند که حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع تصویری آقای خاتمی اراده خواست و دستور مستقیم شخص آیت الله خامنه ایست. اینی که امثال آقای مطهری از این مسئله تغافل میکنند، در واقع یک تاکتیک هست برای کم کردن هزینه انتقاد از نفر اول حکومت، برای اینکه مستقیما به آقای خامنه ای حمله نکرده باشند. در این حال اینجور موضوع‌گیری ها آقای خامنه ای رو وادار میکنه به اینکه در افکار عمومی پاسخگو باشه و موضع‌گیری بکنه و تکلیف خودش رو با چیزی که تقریبا بخش عظیمی از بدنه اجتماعی کشور نقض مصرح قانون اساسی و نقض قوانین فعلی جمهوری اسلامی میدونه روشن کنه. در واقع چه خبرگزاری ایلنا که چنین مصاحبه‌ای رو انجام داده، چه آقای مطهری که چنین حرفایی رو زده، همه این فرایند دستن در کار یک اقدام شجاعانه هستند و اون هم این هست که به صورت غیر مستقیم به مصاف فردی مثل آیت الله خامنه ای میرند که تجربه مدیریت او نشون داده هیچ میانه ای با انتقاد و منتقدین نداره و اگر زورش برسه از هیچ اقدامی علیه منتقدین فروگذار نمی‌کنه.
نکته دیگری که علی مطهری نماینده مجلس درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مطرح کرده، نقش مجلس در برخورد با این مسئله است. او با عنوان اینکه نمیتوان صرفاً اعلام کرد فلانی ممنوع التصویر است یا باید تبعید یا حذف شود، این گونه اقدامات را خلاف قانون اساسی دانسته و با اشاره به اینکه اساساً کار مجلس جلوگیری از کارهای خلاف قانون است، تصریح کرده که این رویه باید اصلاح شود و مجلس در این زمینه میتواند اقدام کند. مهدی مهدوی آزاد میگوید
در هفتمین سال حصر خانگی آقای موسوی و کروبی هستیم. هیچ چشمانداز روشنی برای رفع این مشکل به چشم نمیخوره که هیچ مشکلات جدیدی مثل ممنوع تصویری محمد خاتمی هم اضافه شده. بهمن سال گذشته در آغاز هفتمین سال آیت الله خامنه ای با طرح آشتی ملی سید محمد خاتمی رسما مخالفت کرد و عملا نشان داد که قرار نیست این مسئله حل بشه. روحیات شخصی، کینه‌توزی ها و نوع لجبازی شخصی آیت الله خامنه ای این مسئله رو به یک استخوان لای زخم تبدیل کرده. مطالبه جدی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان هست که الان اکثریت دولت و مجلس رو در اختیار دارند و طبیعتاً در آستانه هر انتخابات، این بار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 96 دوباره مطرح میشه. مسئله این هست که نه تنها دولت آقای روحانی و نه تنها رسانه‌ها، مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه هیچ کاری نمیتونه بکنه. این مسئله به یک بنبست تمام عیار در ساختار محافظه‌کار جمهوری اسلامی و به یکی از کلیدی ترین موضوعات منازعه دو طرف تبدیل شده و هزینه چنین بحرانی مستقیماً متوجه امنیت ملی ایران و منافع اقتصادی کشور و مردم ایران خواهد شد.
در هفتم اسفند ماه گذشته حدود 50 نماینده مجلس و اعضای فراکسیون امید به دیدار محمد خاتمی رفتند که از حامیان اصلی فهرست امید در انتخابات دهمین دور مجلس در سال 94 بود. به دنبال این دیدار شماری از خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که 80 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای به این دیدار اعتراض کردند و خواستار برخورد علی لاریجانی با این موضوع شدند. با این وصف علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره جلوگیری مجلس از انجام اقداماتی نظیر ممنوع تصویری محمد خاتمی ابراز امیدواری کرده و گفته است که این اتفاق خواهد افتاد.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود از انتقاد علی مطهری نایب رئیس مجلس از موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران. اما چند روز پس از ارائه گزارش هیئت ویژه بررسی حادثه ساختمان پلاسکو، اعضای این هیئت روز شنبه در دانشکده تربیت مدرس تهران برای توضیحات بیشتر درباره گزارش خود یک نشست رسانه‌ای برگزار کردند. هفته گذشته هیئت بررسی حادثه ساختمان پلاسکو در گزارش خود نهادهای مختلفی از جمله بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، وزارت کشور، وزارت تعاون و صنعت بیمه را به کوتاهی در این حادثه متهم کرده بود. در همین زمینه ساعتی پیش با احسان مهرابی خبرنگار سابق حوزه پارلمانی ایران در آلمان گفتگوی کردم و نخست از او درباره جزئیات نشست رسانه‌ای هیئت بررسی حادثه ساختمان پلاسکو پرسیدم. احسان مهرابی:
در نشست امروز اتهام‌های هیئت ملی تهیه گزارش درباره کوتاهی نهادهای مانند شهرداری تهران، بنیاد مستضعفان، وزارت کار، وزارت مسکن و وزارت کشور تکرار شد. از سوی دیگه نوع‌ترین نکته‌ای که اعضای این هیئت برش تاکید داشتن این بود که تخلیه ساختمان پلاسکو دیرهنگام انجام شده و در واقع در زمانی بوده که ساختمان ریزش کرده بوده. بر اساس گفته‌های اعضای این هیئت و همینطور قبلا کارشناسان اعلام کرده بودن، حداکثر زمان مقاومت ساختمان ها در برابر آتش سوزی 3 ساعت هست و باید بسیار زودتر از این زمان 3 ساعت افرادی که در ساختمان بودن و آتش نشانان خارج می شدن. اما بر اساس صحبت هایی که امروز اعضای این هیئت داشتن، بعد از ریزش اولیه ساختمان افراد خارج شدن که بسیار دیرهنگام بوده و به همین دلیل افراد زیر آوار موندن و کشته شدن. از سوی دیگه اعضای این هیئت بار دیگر تاکید کرد که مدیریت بحران و فرماندهی خاموش کردن آتش اصولی و علمی نبوده و یکی از دلایلی که باعث شده که در زمان مناسب آتش خاموش نشه و گسترش پیدا بکنه هم همین موضوع بوده. البته دلایل دیگری هم اعلام شده، از جمله وجود پارچه در ساختمان، ایمن نبودن پله اضطراری و موارد دیگه که به هر حال به گفته اعضای این هیئت باعث شده حادثه پلاسکو از یک بحران درجه 2 به یک بحران ملی تبدیل بشه.
آقای مهرابی، در نشست هیئت ملی تحقیق درباره حادثه پلاسکو و گزارشی که این هیئت پیشتر ارائه داده، به چه موضوعاتی پرداخته نشده؟
در صحبت‌های کارشناسان مباحث زیادی مطرح شده بود مبنی بر اینکه سازمان آتش نشانی تجهیزات لازم را برای اطفاء حریق نداشته. از جمله مهمترین اونها این بوده که نردبانی که در اون روز استفاده شده تا طبقه 11 ارتفاع داشته و به همین دلیل باعث شده که ساختمون آب‌هایی که پاشیده میشه نه تنها آتش رو خاموش نکنه، بلکه ساختمون رو سنگین و باعث فرو ریختن سریع ترش بشه. به نبود امکانات آتش نشانی از جمله نردبان یا ماسک هایی که برخی از اعضای شورای شهر گفته بودن که حتی آتش نشان ها ماسک لازم رو نداشتن، در این گزارش چندان اشاره نشده.
آقای مهرابی، الان کلا این گزارش هیئت تحقیق درباره حادثه پلاسکو بازتاب رسانه‌ایش چطور بوده در ایران؟
انتظار می‌رفت که این گزارش بازتاب خیلی بیشتری داشته باشه از اون چیزی که الان هست، ولی شاید به نوعی درگیر شدن فضای رسانه‌ای با انتخابات ریاست جمهوری و گذشت مدت چند ماهی از حادثه پلاسکو باعث شده که اونقدر که انتظار می‌رفت این گزارش این هیئت بازتاب رسانه‌ای نداشته باشه.
حالا به نظر شما یا این گزارش سرانجامی هم خواهد داشت؟ سرانجامش چه خواهد شد؟ از الان به بعد کجا خواهد رفت این گزارش و چطور بهش رسیدگی خواهد شد؟
بر اساس صحبت‌هایی که مقامات قوه قضاییه قبلا کرده بودند و به نوعی بنیاد مستضعفان و شهرداری را چندان مقصر ندونسته بودند در این حادثه، حتی اگر دولت این گزارش را برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال بکنه، بعیده که اتفاقی در این باره بیفته و پرونده‌ای برای این موضوع در مورد مقامات مسئول تشکیل بشه. ولی به هر حال این گزارش ممکنه که باعث شه که یک سری فرهنگ سازی در جامعه بشه و یک تعدادی از دستگاه‌ها به نوعی به موضوع ایمنی ساختمان‌ها و بحث مدیریت بحران توجه بیشتری داشته باشن.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی بود و درباره موضوع نشست رسانه‌ای هیئت بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و فرصتی داریم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای روحانی، شما آمریکا را محکوم میکنید که به کشور مستقلی موشکباران کرده است؟ آقای روحانی، شرم شما نمیکنید که این حرفایی زدید که یک جنایتکاری را گوشمالی دهند؟
ظاهرا دنیا رو سر کار گذاشته. شما نگاه کنید، این میگه من حمله کردم، اون میگه بمب شیمیایی زده. چند ساعت قبلش اطلاع میدن که ما میخوایم موشک بزنیم یه بیابونی که حالا پادگان یا پایگاه برای پرواز هواپیما. تمام هواپیماها رو از اینجا تخلیه کردن، تمام اسلحه ها رو بردن. یه مش آشیانه خالی و یه مش بیابون. همین بچه هیاهویی برای هیچ، بگیر ببند. روزنامه ها و تلویزیون ها آی زدن، آی ببند، آی آقای ترامپ نمیدونم اله کرد بله کرد. همش فکر میکنم سرگرمی برای مردم دنیاست، نه کسی هدفش پایان جنگ، نه دفاع از حقوق بشره. خلاصه مردم دنیا رو سر کار گذاشتن.
بمباران سوریه توسط آمریکا کار بسیار خوبی بود، ولی این کار باید 6 سال پیش صورت میگرفت که اوباما با بی‌تفاوتی خود عرصه را برای جنایت‌های حکومت سوریه و حکومت‌های ایران و روسیه باز گذاشت. حالا هم بهتر است آقای ترامپ به فشارهای خود بر بشار اسد آنقدر ادامه دهد او مجبور به کنارگیری از قدرت شود، البته به شرطی که سوریه را مثل عراق دو دستی تقدیم حکومت جمهوری اسلامی ننماید. ضمناً او باید بداند که پوتین هم هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.
یک دفعه مردم با رأیشون نشان دادن به اون مثلث جیم، آقای جنتی و یزدی و مصباح، که آقا شماها رو نمیخوایم. از دایره قدرت اینا رو پرت کردن بیرون. حالا آقای جنتی رو به خاطر اینکه پیر و از بزرگترین مهندسان انتخاباته، تو نفر آخر ایشون رو جا دادن. یکی نیست به این آقای مصباح یزدی بگه آقا جان، یک دفعه که مردم تکلیف خودشون رو با شما روشن کردن، آقا آدم چقدر باید پررو باشه که باز بیاد دوباره برای مردم رئیس جمهور بتراشه، بگه آقا به این رأی بدید. به خود شما وقتی رأی نمیدن، به نظر شما میخوای رأی بدن، آقا بشین سر جات بنده خدایی. چقدر یک دفعه که گفتن مردم چجوری باید بگن، رأی دادن گفتن نمیخوایم شما رو، بیزاریم از شما، شما رو دوست نداریم، چی میگی حالا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما پلیس سوئد میگوید مردی که روز جمعه دستگیر شده همان کسی است که با کامیون دزدی به عابران پیاده و خریداران در شهر استکهلم حمله کرده و آنها را زیر گرفته است. هنوز نام این مرد مشخص نیست، اما مشخص شده که 39 سال دارد و اوزبک تبار است و کامیون مذکور را از مقابله یک رستوران دزدیده بوده است. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با مرمر مشفقی، فعال حقوق زنان ساکن سوئد، از آخرین اخبار و حواشی مربوط به حمله جمعه در مرکز استکهلم پرسیده است.
تا این لحظه پلیس گفته که شواهد نشون میده فردی که دستگیر کردن کسی که کامیون رو میرونده و قبلا هم در یک سال اخیر تحت نظارت بوده، در مورد اطلاعات اینا کسب کرده بودن ولی نتونسته بودن چیزی پیدا کنن و بخاطر همین دیگه دنبال نکرده بودن. و در داخل کامیون باری یک وسیله آتش زا، حالا یه سری روزنامه ها نوشتن بمب دستساز خانگی، ولی خود پلیس از عامل آتش زا نام برده که در این کامیون پیدا کردن که متعلق نتونسته بوده بیشتر از این کاری رو انجام بده و تا روز سه‌شنبه مشخص میشه که آیا در بازداشت نگهش میدارن یا خیر.
خانم مشفقی، از فضای کلی شهر استکهلم برامون بگید، چه به لحاظ عاطفی و روحی چه اتفاقی داره در این شهر میفته و همچنین از نظر امنیتی این شهر در حال حاضر چه وضعیتی رو داره؟
مرکز شهر حالت امنیتی داره ولی مردم از صبح رفتن و در محل حادثه گل گذاشتن، شمع گذاشتن و از پلیس تشکر کردن. به خاطر این پلیس واقعا خیلی خوب دیروز و امروز کار انجام داده و کلا اکثریت در شوک هستن ولی سعی کردن که اون استقامت خودشون رو نشون بدن و مثل تمام ترورهایی که در شهرهای دیگه اروپایی اتفاق افتاد، مردم ترجیح دادن که دوباره به خیابونها برگردن، زندگی عادیشون رو داشته باشن، چون که اعتقاد دارن این حمله ها برای شادی و زندگی عادی مردم میخواد تحت تاثیر قرار بده و ما قوی تر از این هستیم و میخوایم نشون بدیم که نمیتونن ما رو ناامید کنن یا کنار بزنن و نگذارن که زندگی عادی ما داشته باشیم. ولی خب مسلماً بخت و شوک در بسیاری افراد هنوز هست. از طرف بیمارستان و کلینیک‌های درمانی گفتن کسایی که شاهد بودن یا در این حادثه بودن میتونن تماس بگیرن و کمک روحی و روانی بگیرن. پلیس در حال حاضر حالت آماده باش هست در نوزی استکهلم و استکهلم در بقیه شهرها دیروز بود ولی امروز زیاد کمتر شده.
اگر بخوایم که به فضای رسانه های سوئد نگاهی بیاندازیم، آیا این رسانه ها شروع کردند به این که بخوان گزارش های منتشر بکنند که محتوای خارجی گریزی یا احتمالاً اسلام گریزی داشته باشه؟
به درست میگم که در تمام رسانه های رسمی کشور اصلا همچین چیزی دیده نمیشه. حتی تاکیدشون برای اینه که مظنون اسمش گفته نشده هنوز، با اینکه خیلی اطلاعات دارن ولی هنوز نمیخوان اطلاعات کامل بدن و تاکید مدام میکنن که از پرداختن به شایعات جلوگیری کنید. به هیچ عنوان مسئله ملیت یا مذهبی رو مطرح نمیکنن. میگم رسانه‌های رسمی مسلما یه سری سایت‌ها و رسانه‌هایی هستن که ممکنه نفرت‌پرورانه کنن ولی رسانه‌های رسمی اصلا اینطور نیست. و حتی امروز من چند روزنامه را گزارش داشتم نگاه میکردم، حتی اومدن از افرادی که دیروز در سطح شهر کمک کردن خیلی گزارش تهیه کردن که بسیار جالبه که تمام اون افرادی که در گزارش هستن نامهای خاورمیانه‌ای دارن، نامهای عربی بیشتر، و مرداری بودن که با ماشین با موتور مردم رو جابجا کردن، غذا براشون بردن، کسایی که در شهر موندگار شده بودن برای خونه‌شون رو باز کردن و بیشتر افرادی که مهاجر تبار هستن رو بیشتر آوردن، با اسمشون گفتن و بعد در کل گفتن خب مردم استکهلم خیلی به هم کمک کردن. یعنی حتی به نظر من خواستن حتی اینو نشون بدن که ربطی نداره همه ما ساکن استکهلم برای مسعودی هستیم.
مرمر مشفقی ساکن سوئد بود و از آخرین خبرهای مربوط به حمله یه روز گذشته در این شهر با همکارم سمیرا قرایی گفتگو کرد. اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران بار دیگر موضوع سهام عدالت از مسائل مورد جدل در این کشور شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی از مصوبه دولت مبنی بر خروج 7 پالایشگاه از سبد سهام عدالت انتقاد کرده و خواهان لغو این مصوبه شده. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نوشتن نامه‌ای به رئیس مجلس و تقاضای لغو یک مصوبه دولت خبر داده است. دولت در این مصوبه تصمیم گرفته است 7 پالایشگاه را از سبد سهام عدالت خارج کند. منتقدین میگویند با این تصمیم بازدهی و سود سهام عدالت کاهش پیدا می‌کند و به ضرر دارندگان این سهام است. برابر ایده اولیه سهام عدالت که در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد، قرار بود با فروش سهام شرکت‌های دولتی و ملی شده به مردم، سلطه دولت بر مؤسسات اقتصادی به تدریج کاهش پیدا کند و همزمان درآمدهای احتمالی این مؤسسات به مردم منتقل شود. محمود احمد نژاد از آبان ماه سال 1385 توزیع سهام عدالت را با هدف کاهش فقر آغاز کرد. قرار بر این بود که بهای این سهام واگذاری شده تا 10 سال از محل سود این سهام تأمین شود، یعنی دارندگان سهام تا 10 سال از گرفتن سود محروم بودند و پس از پرداخت بهای سهام از طریق سودهای متعلق به این سهام صاحب سهام می شدند. فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران درباره سهام عدالت و چگونگی اجرای عملی آن به رادیو فردا میگوید:
توی دولت احمدی نژاد یه مقدار ظاهرسازی شد، در واقع به این معنا که خیلی از این واحدها واحدهای زیانده بودند. البته یکی دو تا واحد مفید و سودآور هم مثل صنایع پتروشیمی داخلش شد. 42 میلیون نفر گفتن سهامدار شدن. واحدهای مدیریت مربوط به این سهام هم بارها تغییر کرده، دست به دست شده. یعنی یه بلا تکلیفیه. الان اگر این سهام قیمت روز بخواید حساب بکنی یه قیمتی داره. اگر این مال مردمه باید بتونن اینو تبدیل به پول بکنن. باید کسانی باشن اینو بخرن. کسانی هم پیدا شدن در واقع. یعنی یه انحصارهایی پیدا شدن. واحدهای خوب رو بگیرن به ثمن بخش از دست مردم درارن و بخرن. ولی مردم کیان؟ مردمی که نیومدن اینجا مجمع عمومی تشکیل بدن. اصلا سیستم ارتباطی نداره. هیئت مدیره مردمی یا انتخاب مردم وجود نداره. خود شرکت‌های دولتی است. واحدهای دولتی هستن که خودشون رو نماینده این سهامدارا معرفی کردن. اون که در اروپای شرقی اتفاق افتاد، مثلا در چکسلواکی، خیلی از این واحدها رو دادن در درجه اول به کارگران و کارکنان همونجا. طیف گسترده‌ای از مردم در اروپای شرقی سهامدار شدن و توانستن اداره کنن.
کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون، با اشاره به اهمیت خصوصی سازی برای رشد اقتصادی به رادیو فردا میگوید: برابر تجربه‌های در دست واگذاری شرکت‌های دولتی به نسبت حجم و اهمیت اقتصادی هر شرکت، راه مناسب با خود را اقتضا می کند.
خصوصی سازی خیلی مسئله مهمیه، از این نظر که این امکان رو میده که شرکت‌های دولتی که کارا نیستن یا هم برای دولت معمولا ایجاد میکنن، اینها به صورت کارا در دست کسانی که کارو میتونن اداره کنن بیفته. برای اینکه این کار انجام بشه یه سری مقدماتی لازم، و اون مقدمه عبارت از این است که امکان این باشه که کسانی که صاحب یه شرکتی هستن اون رو اداره بکنن، و از طرف دیگه این امکان وجود داشته باشه که اینها از نظر دارایی و سرمایه‌شون مطمئن باشن که محافظت میشه. بنابراین اون مقدمات لازمش بوده که در ایران انجام نشد. برای اینکه شرکت‌ها در دست مردم بیفته، بایستی که به صورت مزایده یعنی آکشن در اختیار بازار بذارن که کسانی که امکانشو دارن و توانایی اداره‌شو دارن و یا پولی دارن بیان اینو بخرن. البته این شرکت‌ها مال دولت بوده، یعنی مال مردم بوده، و اینطور بنابراین فروختنش و پول رو توی جیب دولت گذاشتن ممکن اشکال پیدا کنه. در مورد ایران مشکل اینجا بودش که اون امکان سرمایه‌گذاری، اون امکان آزادی اقتصادی و اون امنیت سرمایه وجود نداشت.
در پاسخ به این پرسش که آیا دولت میتواند شرکت‌هایی را از سبد سهام عدالت خارج کند، آقای دادخواه میگوید که نمیشود اشتباهایی که تا به حال شده است را با اشتباه دیگری تصحیح کرد.
این ایده که بعضی شرکت‌های سودده اینها رو از این پورتفولیو، از این مجموعه سهمی که در دست افراد هست به عنوان سهام عدالت بخوان اونو بیرون بیارن، این بازی کار اشتباهیه. این کار اشتباه بوده که به اون ترتیب این سهام رو تعیین کردن و شرکت‌ها رو سوا نکردن، ولی این کار بدتر میشه. برای اینکه به این مفهومه که شما یه چیز رو در اختیارتونه، شما یک دارایی رو دارین، دولت میاد میگه که نه، حالا این قسمت
با اشاره به اختلاف نظرهای موجود بر سر پرداخت سود سهام عدالت، میرعلی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، میگوید همزمانی پرداخت سود سهام ربطی به انتخابات ریاست جمهوری ندارد و نباید این مسئله را سیاسی کرد.
سازمان خصوصی سازی موظف شد که سود سهام عدالت رو به اندازه‌ای که به مشمولین سهام تعلق داره وصول بکنه و اونها رو به مشمولین توزیع بکنه و تقدیم بکنه. سیاسیش نکنیم بحث رو، خواهش میکنم زائقه ها رو به خاطر هیچ و پوچ تلخ نکنیم، فضا رو به حاشیه نبریم.
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی میزان سهام عدالت در ابتدا 500,000 تومان بود ولی بعدها این رقم به 1,000,000 تومان افزایش پیدا کرد و از زمان واگذاری سهام عدالت در آبان ماه 1385 تا کنون 25500 میلیارد تومان از سود شرکت‌های سهام عدالت بابت اقساط به خزانه دولت واریز شده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13,860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15,690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12,005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17,690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5,860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
اما به پایان تقریبا مجله نیمه شب رسیدیم. قبل از پخش گزارش بعدی نوبتی هم باشه، نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با حبیب روشنزاده و آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
همزمانی هفته‌های پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری مسئولان را نگران کرده است. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در پایان جلسه هماندیشی برگزاری هفته‌های پایانی لیگ برتر اظهار داشت نگرانی درباره هفته‌های پایانی لیگ وجود داشت، ولی با همکاری حراست وزارت ورزش و مسئولان امنیتی مسابقات در ورزشگاه‌ها در امنیت کامل برگزار خواهد شد. طبق برنامه از پیش اعلام شده سازمان لیگ برتر، هفته پایانی مسابقات در نیمه دوم اردیبهشت خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری روز 29 اردیبهشت است. رئیس فدراسیون فوتبال همچنین از تذکر جدی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به ایران در مورد پرتاب ترقه و نارنجک در ورزشگاه‌ها خبر داد و گفت فیفا در این زمینه خیلی جدی است. تیم ملی تنیس ایران در سومین مسابقه خود مقابل ویتنام در چارچوب مسابقات جام دیویس منطقه 2 آسیا به پیروزی رسید و در این منطقه ماندگار شد. سومین بازی دو کشور که در اصفهان برگزار شد در بخش دو نفری بود و تیم ایران مرکب از اشکان شکوفی و امیر معدنچی با نتیجه 3-0 به پیروزی رسید. با توجه به 2 پیروزی ایران در دیدارهای انفرادی، ایران در مجموع با 3 برد از ویتنام پیش است. 2 مسابقه باقی مانده تأثیری در سرنوشت 2 تیم ندارد و بازیهای امروز تشریفاتی است. 1 کوهنورد ایرانی امروز یکشنبه سفر خود را به قصد فتح یکی از قلل بالای 8000 متری هیمالیا واقع در کشور نپال آغاز می کند تا عضو باشگاه 8000 متری های جهان بشود. عظیم قیچی ساز تا کنون به 13 قله بالای 8000 متر جهان صعود کرده و سفر امروزش به گفته خودش در شبکه 3 به قصد فتح 14 و آخرین قله بالای 8000 متر جهان است. این قله لوتسه نام دارد و ارتفاع آن 8516 متر است.
بنده تا به حال تونستم 13 قله 14 قله بالای 8000 متری جهان رو صعود کنم و این قله آخرین قله است که بتونیم با صعود این قله عضو باشگاه 8000 متری ها که در حال حاضر 34 نفر عضو این باشگاه هستند.
و در بین این 34 نفر 15 کوهنورد بدون کپسول اکسیژن و بدون کمک باربر این قلعه را فتح کردند که عظیم قیچی ساز یکی از آنهاست. و در کشورهای اروپا همزمان با تعطیلات پایان هفته مسابقات فوتبال باشگاهی نیز آغاز شده است. از جمله در انگلیس ساعتی پیش 7 مسابقه از هفته 31 لیگ برتر برگزار شد که از مهمترین نتایج پیروزی هر 4 تیم صدر جدولی بر حریفان بود. این تیم‌ها به ترتیب عبارتند از چلسی، تاتنهام، لیورپول و منچستر سیتی که هر 4 تا حریفان را شکست دادند. ولی چلسی در این میان بخت شماره 1 قهرمانی به شمار می‌رود.
آخرین خبرها را از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید و در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها از همکارم فرین عاصمی خواهید بود. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری مجله نیمه شب از شما خداحافظی می‌کنم و براتون شب و روز خوبی را آرزو دارم. بدرود.
دیدگاه ها عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مقام های مختلف از وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران صحبت می کنند. حسن روحانی در فروردین 96 ضمن دفاع از عملکرد دولتش گفت حتی 10 دولت بعد هم نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند. در ماه‌های اخیر دولت روحانی بارها هدف انتقاد نیروهای اصولگرا قرار گرفته. آنها میگویند دولت او در حل مشکلات اقتصادی ناموفق بوده است. چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت آینده چیست؟ رئیس جمهوری بعدی با چه مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه با دو کارشناس به این مسئله پرداختم. فریدون خاوند، تحلیلگر و استاد اقتصاد در پاریس و هادی کهالزاده، کارشناس اقتصاد سیاسی در کالیفرنیا. آقای کهالزاده، با شما شروع کنیم. اولین و مهمترین چالش دولت بعدی از نظر شما چیه؟
در مورد چالش ها بحث زیادی هست. بحران بیکاری هست، بحران محیط زیست و مسئله آب هست، بحث بحران در روابط خارجی ایران و مشخصا با همسایگانش هست، بحران صندوق‌های بازنشستگی. ولی اگه بخوام دو تا بحران جدی رو فکر کنم برای دولت در آینده وجود داره، که بحران منابع هست که تقریبا بخش همین بسیاری از مشکلات رو توی توضیح میده، و یکی بحران اقتدار دولت، نهاد دولت، نهادی که عملا چه به لحاظ توان سیاست‌گذاری و چه به اراده حاکمیت سیاسی به این هستش که این نهاد ضعیف بشه و نقش خودش رو در سیاست‌گذاری دست بده، یا ناخواسته و ناآگاهانه این فشار رو اون هست. بنابراین علارغمی که مسئله آب جدیست، مسئله بیکاری که بسیار بسیار خطرناکی میشه در مورد صحبت کرد، مسئله اینی که کسی که قرار متولی سیاست‌گذاری برای و پاسخ دادن به محل این مسائل باشه، خودش به یک بحران جدی به لحاظ سیاست‌گذاری، منزلت و اقتدار در تعیین سیاست مواجه هست و اون مانعی میشه که به این بحران ها پاسخ بده.
متشکرم آقای کهالزاده. حالا بعداً به صورت جزئی به مسائلی که شما اشاره کردین خواهیم پرداخت. آقای خاوند، همین سوالا میخوام از شما بکنم. به نظر شما مهمترین چالش اقتصادی دولت بعدی چی خواهد بود؟
ببینید، در مجموع میشه گفت که ایران در شرایط کنونی به رغم آمار اقتصادی نسبتاً مثبتی که ارائه میشه، با یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی بعد از جنگ ایران و عراق روبرو است. البته آقای روحانی در کارنامه خودش میتواند بگوید که نرخ رشد کشور در حال حاضر در سطح بالایی هست و حتی معتقده که بین 8-9% هست. صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده که نرخ رشد ایران 6.6 بوده در سال 1395. در مورد مسئله تورم، آقای روحانی معتقده که نرخ تورم رو از حدود 40% به زیر 10% کاهش داده، و همینطور مسئله بیکاری رو هم تا اندازه‌ای به قول آقای روحانی مهار کرده، چون که ایشون میگن که در سال 1395 اقتصاد ایران حدود 630,000 شغل تازه به وجود آورده. به رغم این آمارها باید گفت که در مجموع اقتصاد کلان ایران مواجه است با مسائل و مشکلات بسیار زیاد. چون اولا نرخ رشد در سال گذشته به دلیل این بوده که برجام به اجرا گذاشته شد و ایران توانست صادرات نفتی خودش رو به مقدار قبل از تحریم‌ها برگردونه، و اگر نرخ رشدی در کاره فقط از این لحاظه، وگرنه اقتصاد کشور، اقتصاد واقعی کشور خابیده. این در مورد نرخ رشد. در مورد نرخ تورم، به دلیل اینکه اصلاحات بنیادی در کشور انجام نگرفته، نرخ تورم البته در این زمینه انضباط مالی آقای روحانی بهتر بوده و نرخ تورم واقعا برگشته به زیر 10%، ولی بر اساس تمام نشانه ها ما میبینیم که این خیلی خیلی موقتی است و نرخ تورم دوباره داره برمیگرده به اینکه دو رقمی بشه. و بالاخره در زمینه بیکاری هم آقای روحانی میگه 630 هزار شغل تازه به وجود آورده، ولی خودش اضافه کرده که 1,200,000 نفر وارد بازار کار شدن و بعد افزوده که نزدیک 500 تا 600 هزار نفر به شمار بیکاران اضافه شده. بنابراین اگر من بخوام بگم چه چالشی مهمترین چالش رئیس جمهوری آینده ایران است، انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری است که به کشور اجازه بده نرخ رشدش رو واقعا به طور دائمی بالا ببره، نه به صورت مصنوعی و به خاطر نفت، و با این نرخ رشد بالا از لحاظ ساختاری هم بتواند نرخ تورم رو مهار بکنه و برای بازار کار ایران هم که با گرفتاری‌های بسیار بسیار جدی روبرو است راه حلی پیدا بکنه. انجام اصلاحات ساختاری در کشور و خارج کردن ایران از صورت یک اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی کماکان چالش رئیس جمهوری آینده ایران است.
آقای کرزاده، اشاره شد به نرخ بیکاری و بر اساس نتایجی که در پاییز 95 منتشر شده، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 12.3% بوده. دولت آینده چه کاری باید بکنه برای مسئله بیکاری و این مشکل چطوری رفع خواهد شد؟
ما تقریبا میشه گفتش که حدود 8 میلیون نفر جمعیتی داریم که میتوانن کار بکنن اما به دلایل مختلفی خارج از بازار کار ایرانن. 2.5 تا 3 میلیون نفر اینها جویای کار هستند که به اونها بیکار میگیم و 3.5 تا 4 میلیون نفر اینها دانشجو هستند، دارن درس میخونن و بخشی از این جمعیت هم منصرف یا ناامید از پیدا کردن کارن. به موازات این که شرایط اقتصادی امید ایجاد میشه، چشمانداز اقتصاد ایران ایجاد میشه، بخش از این جمعیت ناامید برمیگرده و نرخ مشکلات اقتصادی رو بالا میبره. ما مشاهده این که نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه، علارغم این که شاید بشه گفتش که برای اولین بار طی 10 سال گذشته شاهده بودیم که اگر آمارها رو درست بدونیم که منطقی به نظر میاد، نرخ بالاترین میزان تولید اشتغال در کشور ایجاد شده برای اولین بار بعد از 10 سال. علارغم این که دولت آقای احمدی نژاد نزدیک 25 میلیارد دلار بودجه صرف کرد برای ایجاد اشتغال و شاید یکی از گرونترین پروژه های ایجاد اشتغال در دنیا بود بحث بنگاه های زود بازده، عملا شغل ایجاد نشد و در مجموع 10 سالی که 2 سال اول آقای روحانی و 8 سال آقای احمدی نژاد مجموع اشتغال ایجاد شده و اندازه 1 سال آخر آقای خاتمی نبود و دوره خود آقای احمدی نژاد چیزی حدود 650,000 شغل بیشتر ایجاد نشد و بنابراین یک تراکم بسیار بالایی برای افراد جوی کار یا منصرف از کار ایجاد شده و در حال اضافه شدن هست. از ابتدای برنامه پنجم یا اواسط برنامه پنجم پیش بینی ورود بالای 1 میلیون نفر به بازار کار ایران هر سال وجود داشته و راهی هم برای اون وجود نیست که بخشی از این برمیگرده به بخش عرضه بازار کار، چه کسایی که مشکل مهارتی داریم، متاسفانه نظام آموزشی ایران نظامی نیستش که نیروی کار متناسب با بازار کار ایجاد بکنه. بخش دیگه از اون هم ما میدونیم که بنگاه‌های ما چیز حدود نزدیک 25% اشتغال ایران توسط پیمانکارا تولید میشه و خب می‌دونیم که اینا بالای 100,000 میلیارد تومان از زمان آقای احمدی نژاد طلبکار و عملا بخش عمده اینا ورشکست هستن و عملا امکان تحرک جدی وجود نداره. بحث بحران نقدینگی، بحران منابعی که اینا دارن مانع از این شده که نقش جدی و فعالی برای تولید اشتغال ایفا بکنن. ما شاهد یک افت جدی در صحنه هزینه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری دولتمون هستیم و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در همه سال‌ها از 90 به بعد تقریبا منفی بوده و یک روند نزولی داشته که الان امیدوارن مثبت بشه، به سمتی بره که بتونه اشتغال ایجاد بکنه، ولی واقعیت این هستش که به قدری رکود سنگین هست به دلیل ظرفیت مازادی که اضافه شده، به دلیل ناتوانی نظام بانکی، قدرت خرید، کاهش قدرت خرید که از تقاضا اثر گذاشته. عملا ما یک ممکن رشد بالایی ولی بدون ایجاد اشتغال جدی داشته باشیم و برای اشتغال هم نیاز داره که نظام آموزشمون تبدیل بکنیم، هم سیاست های اجتماعی مناسبی برای حمایت از نیروی کار داشته باشیم و همین که محور اصلی رشده، به فکر رشد نمازی باید دکتر خانه فرمودن، مسئله سیاست گذاره، مسئله رشد رو به رشد پایدار برای حل این مسئله که این باز باید عرض بکنم که برمیگرده به میزان سرمایه گذاری و میزان اقتدار دولت برای سیاست گذاری و تابعی هستش این مسئله اشتغال از وضعیت اقتصاد سیاسی ایران و مجموعه سیاست گذاری که دولت انجام میده.
مرسی آقای کرزاده، خیلی ممنون. آقای خاوند، دولت آقای روحانی همیشه این وعده رو میداد که نرخ تورم رو تک نرخی بکنه و تونست نرخ تورم رو به زیر 10% برسونه. شما فکر میکنید که که در دولت آینده وضعیت تورم به چه صورت خواهد بود؟
نرخ تورم ایران واقعا پایین آمده و حتی به زیر 10% رسیده بر اساس آخرین آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی. اونجا هم منابع داخلی و هم منابع بین‌المللی هشدار میدن که یک بار دیگر ما شاهد جهش‌های تورمی در ایران هستیم و عمر تورم زیر 10% خیلی خیلی کوتاه خواهد بود در شرایط کنونی. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه آن اصلاحات ساختاری بنیادی که باید زمینه کاهش دراز مدت تورم رو فراهم بکنه، اون چیزی که ما در کشورهای غربی میبینیم مثلا، و بخش بزرگی حتی از کشورهای در حال توسعه که نسل جوان اونها اصولا نمیدانند تورم چه هست، این اگر بخواد در ایران اتفاق بیفته نیاز به یک اصلاحات عمیق داره. اولا دولت از صورت فعلی به صورت یک سازمان عظیم بوروکراسی که مدام براش باید هزینه کرد، کارمندان اضافه به شدت وجود داره، هزینه های دولتی انبوه، و برای این منظور معمولا دولت مجبوره که قرض بگیره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی. بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست، نقدینگی رو به بازار سرازیر میکنه و افزایش نقدینگی خودش زمینه ساز تورم هست. و ما رشد نقدینگی به خصوص که همچنان خیلی خیلی سرسام‌آور هست، و تا وقتی که این مسائل حل نشه، یعنی تا وقتی که یک رفرم پردامنه ای انجام نگیره که ما صاحب یک دولت کوچک ولی چابک بشیم که اینقدر هزینه نداشته باشه، تا وقتی که هزینه های مربوط مثلا به یارانه های نقدی پرداختی همگانی راهی براش پیدا نشه، همین آش و همین کاسه بر جا میمونه. و این نکته رو هم باید در نظر گرفتی، اگر دولت آقای روحانی توانسته نرخ تورم رو کنترل بکنه، تا اندازه زیادی این مدیون تزریق دلار هست به بازار برای اینکه نرخ ارز رو به صورت مصنوعی ثابت نگه داره. و ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صورت مصنوعی یا جلوگیری از افزایش طبیعی نرخ ارز باعث میشه که اقتصاد کشور با مشکلات عظیمی برخورد بکنه. درسته که با این روش میشه جلوی تورم رو گرفت، ولی این هزینه سنگینی است که برای جلوگیری از تورم پرداخت میشه. بنابراین در یک مجموعه بسیار بزرگ باید اصلاحات انجام بگیره تا ما بتوانیم دارای نرخ تورمی باشیم که نرخ تورم معقول باشه و نرخ تورم مثلا هول و هوش 5% باشه که نرخ تورم میانگین است در سطح جهانی. متاسفانه این اصلاحات در ایران انجام نگرفته برای دستیابی به این نرخ تورم.
خیلی متشکرم آقای خواند. آقای کعالزاده، یک مسئله که در ایران باهاش روبرو هستیم مسئله فساده. وضعیت ایران در شاخص فساد به چه صورته و دولت آینده باید چیکار بکنه برای مبارزه با فساد اقتصادی؟
فساد در ایران یک ابزار پرفشارانی هست و تا مادامی که این ابزار به رسمیت شناخته میشه و استفاده میشه، ما خیلی نباید امیدوار باشیم به بهبود اوضاع. ما اگر در دوره آقای خاتمی مثلا حوزه سیاسی و حوزه اصلی داخلی مشکل داشتیم با موضوع مثلا اطلاعات موازی مطرح کردیم، از سال 84 ما شاهد یک دولت موازی هستیم. توی انتخابات هم زودی شاهد این شکلی دو قطبی طرفداران دولت به معنی عمومش و جریان اصلی که دولت موازی هستش و از طریق فساد استفاده میکنه و از طریق حامی پروری داره نیروگیری میکنه، شاهد اون دو قطبی خواهیم بود و راهی هم وجود نداره جز اینکه مسئله فساد به صورت جدی به عنوان یک بحران، به عنوان یک مسئله پشت ناشی اصلی اقتصاد ایران و مسئله کشور به رسمیت شناخته بشه، قوه قضاییه کشور به سمت استقلال پیش بره، یک رابطه معناداری، حالا شاید هم اتفاقی است، اما رابطه معناداری بین کارآمدی نهاد دولت و استقلال قضایی وجود داره که من این آمارش رو نگاه میکردم در اکثر کشورها این بسیار بسیار این همبستگی بالاست. شاید هم اتفاقی باشه، ولی برای من بسیار جالب بود که به اندازه ای که دستگاه قضایی از قوت و قدرت و استقلال برخوردار، نهاد دولت هم کارآمدتر شده. بنابراین استقلال قضایی و افزایش توان و امکان نظارت قوای نظار جامعه، چه بخش جامعه مدنی، چه مطبوعات، چه پارلمان و چه شوراهای محلی، همه اینها میتونه فساد رو کاهش بده. اما واقعیتش اینه که اگر اراده‌ای برای کنترل نباشه، تا مادامی که فساد به عنوان ابزار حکمرانی در سیستم ما شناخته میشه، تا مادامی که رانت برای اختصاص ارز وجود داره، رانت برای اختصاص وام وجود داره و حامی
فروری در دستور کار مجموعه حاکمیت هست خیلی نمیشه انتظار داشت. حتی من فکر می‌کنم کارنامه آقای روحانی علاوه بر انتقادهایی که میشه بهش کرد در این حوزه بسیار به نظرم متفاوته، بسیار وضعیت بهتری داره. شاید بشه گفت که ما سالانه گفته میشه بین 15 تا 20 میلیارد دلار ما و تفاوتی بود که از اختصاص قیمت آزاد ارز و قیمت دولتی به افراد کاهش پیدا کرده، کنترل شده و ما و تفاوت قیمت وام‌هایی بود که داده میشد به افراد و اینها در بازار چک پولی با نرخ‌های بالا فرضاً با نرخ 12 15 4 5 درصد می‌گرفتن و با 50 درصد 60 درصد در بازار آزاد این وام‌ها رو می‌فروختن و یک چیز حدود بین 15 تا 20 میلیارد دلار در سال فساد کم شده و یک چیز شاید بین 30 تا 50 میلیارد دلار هم از محل مقدار نفت فروخته شده توسط افراد و اشخاص و نهادها در دولت آقای روحانی کم شده. یعنی کاری که دولت میتواند برای کاهش فساد انجام بدهد و این خیلی خیلی خوبه، اما فساد برای ریشه‌کنیش نیاز به اراده جدی سیاسی داره که باید مجموعه حکومت به این تصمیم برسه که اقتصاد و معیشت مردم اولویت اصلیشه، توسعه اولویت اصلیشه و بر اساس این اولویت اصلی سیاست‌گذاری بکنه، دستگاه قضاییشو اصلاح بکنه، روابط بین‌المللیشو اصلاح بکنه و توسعه کشور و تأمین معیشت کشور و پاسخ دادن بحران‌های درازمدت کشور رو به اولویت اصلی خودش تبدیل بکنه و اقتضاعات اون رو و الزامات اون رو بپذیره.
متشکرم آقای کهالزاده. آقای خاوند، آقای کهالزاده یه اشاره کردن به وضعیت فساد در دولت آقای روحانی. چقدر موافق هستید شما با حرفای آقای کهالزاده در این باره؟
مسئله بزرگی که تازگی هم در ایران در موردش زیاد صحبت شده، مسئله این است که آیا فساد در ایران سیستماتیک هست یا نه، یعنی درون نظام به صورت دائمی و پایدار سرچشمه میگیره یا اینکه یک پدیده تصادفی و اتفاقی و حاشیه‌ای است. من فکر میکنم که و در این فکری هم که من بهتون میگم، حتی بعضی از مقامات جمهوری اسلامی به این مسئله اشاره کردن، فساد در ایران متاسفانه جنبه سیستماتیک به خودش گرفته، یعنی دائمیه، پایداره، ریشه داره، از درون اقتصاد ایران سرچشمه میگیره. یک اقتصاد نفتی و یک اقتصاد دولتی به صورت متمرکز این همه منابع رو در اختیار داره و امضاهای طلایی به قول معروف در اختیار نمایندگانش هست و با این امضاهای طلایی میلیون‌ها ثروت میتواند دست به دست بشه، طبعا زمینه برای فساد آماده است. و تا وقتی که برای اقتصاد نفتی و برای اقتصاد دولتی راهی پیدا نشه، طبعا این فساد سیستماتیک باقی میمونه. نکات دیگری رو بهش اشاره کردند در مورد اینکه ما باید نظام قضایی قابل اطمینان داشته باشیم و تا وقتی که نظام قضایی قابل اعتماد در کشور به وجود نیاد، از مبارزه با فساد خبری نیست. همینطور باید تأکید کرد بر وجود مطبوعات آزاد، به طوری که ما میبینیم که در کشورهای غربی مهمترین نهادهایی که فساد رو رسوا میکنند نهادهای مطبوعاتی هستند و بالاخره جامعه مدنی ایران باید به این امر بپردازه. ولی همونطور که باز گفته شد، من معذرت میخوام که این رو تکرار میکنم، مسئله اراده سیاسی برای ریشه‌کن کردن فساد و اینکه افکار عمومی کشور باور داشته باشه که در دستگاه‌های اجرایی و در رأس کشور نیروها و قدرت‌هایی هستند که واقعا میخوان در ایران فساد رو ریشه‌کن بکنن، متاسفانه افکار عمومی در این مورد به شدت تردید داره و اطمینان داره که در شرایط فعلی اراده‌ای برای مبارزه با فساد وجود نداره.
متشکرم آقای خاوند. در ابتدای صحبتتون یه اشاره به بحران آب کردید. بحران آب در حدی که مسئولان بارها نسبت بهش ابراز نگرانی کردن، شما فکر می‌کنید که آیا این بحران در دولت آینده قابل حل هست؟
به دشواری میشه گفت که یک دولت در طی مدت 4 سال بتواند مشکلی به این عظمت رو حل بکنه. این مشکل به صورت یک کابوس در حال حاضر بر آینده اقتصاد، آینده جامعه و آینده سیاست ایران سنگینی میکنه. هشدارها در این زمینه بسیار بسیار زیاده. به خصوص توجه‌ها جلب شده به هشدارهای آقای عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی، که در دولت آقای روحانی هم مسئولیت‌هایی داره در زمینه آب و ایشان میگه تا چند دهه دیگر بخش بزرگی از جمعیت ایران اگر وضعیت ادامه پیدا بکنه مجبور خواهد شد که از کشور مهاجرت بکنه به خاطر آب و این کشور رو ترک بکنه. این نیاز داره به یک راه حل دراز مدت. باید دید که آیا کسی که زمام دستگاه اجرایی کشور رو در دست میگیره در آینده نزدیک، آیا از اراده لازم برخوردار هست برای اینکه به مردم و به افکار عمومی به خصوص و همینطور به بقیه صاحب منصبان کشور این موضوع رو تفهیم بکنه که مسئله آب مسئله حیاتی است برای نه فقط اقتصاد ایران، حتی برای امنیت ایران. و برای این منظور ما نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان داریم، هم در عرصه داخلی و به خصوص جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جذب شرکت‌ها و تکنولوژی‌هایی که در حال حاضر به وجود آمده برای مبارزه با بی‌آبی در دنیا و به خصوص در کشورهای اروپایی، در ایالات متحده آمریکا، در آسیا. تکنولوژی برای مقابله با بی‌آبی روز به روز پیشرفت میکنه. به جای اینکه ایران بخواهد برنامه‌هایی رو به اجرا بگذاره که بخش بزرگی از منابع کشور رو از میان میبرند، باید این مسئله آب در اولویت قرار بگیره و سرمایه و انرژی کشور در این راه بسیج بشه.
فرصت زیادی باقی نمونده، من میخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم. یه اشاره‌ای هم می‌کنم به حرفای آقای روحانی که در آغاز سال نو خورشیدی گفت که 10 دولت بعد هم نخواهند تونست همه مشکلات رو حل بکنن. آقای کهالزاده، چقدر شما با این حرف موافقید و فکر میکنید که مشکلات اقتصادی در ایران در حالا دولت بعدی اگه خود آقای روحانی باشه یا فرد دیگه بیاد رئیس جمهور بشه حل شدنی هستن؟
من امیدوارم که آقای روحانی مجدداً علارغم که خیلی به لحاظ سیاسی یا به سوابق ایشون ارادیشون ندارم، ولی امیدوارم که مجدداً ایشون بتونه رأی بیاره. گذار از این بحران هم که عرض کردم برمیگرده به یک توافق ملی، گفتگوی ملی، می‌دونم هر چیزی که اسمشو بذاریم، آشتی ملی آقای خاتمی میگه، به خود آقای روحانی اسمشو برجام داخلی میذاره یا آقای خامنه‌ای اسمشو اقتصاد مقاومتی میذاره، هر اسمی که ما انتخاب بکنیم یا براش انتخاب بکنن، نیاز به یک اجماع ملی داره که ما مسئلهمون کشور، مسئله اقتصاد و بحران‌هایی که آقای دکتر فرمودن، مسئله آب، بحث بازنشستگی، بحث جمعیت، بحث بیکاری، اینها مسائلیه که این کشور رو به سمت نابودی میکشونه و فساد مثل اسیدی که تمام بنیان‌های این کشور رو و ساختارها رو هم از بین برده و عقب پاشونده داره عمل میکنه و باید به فکر کرد برای این بحران‌ها. و ما امکانه مهاجرت هم برای مردم ما نیست. اگر چنین بود ما ممکن بود تمام کشورهای منطقه رو پر از ایرانیایی بود که میافتن برای کار. چنین امکانی هم به دلیل روابط ما نیست. بنابراین نیاز به اجماع داره، نیاز به قرار. به نظر من شاید تنها کسی که این امکان رو داره برای اجماع آقای روحانی است، به خاطر اینکه بخشی از نظام اداری کشور، مجموعه از اصلاح طلبان و افراد معتدل جریان راست از او حمایت میکنند و مجموعه حاکمیت به این توافق برسه که ما برای این حل این بحران بایستی رویه هامون رو، سیاستگذاری هامون رو، نگرشامون رو عوض بکنیم. و به علاوه اینکه نهاد دولت تنها نهاد متولی حل مسائل اقتصادی کشور هست و اجازه داده بشه که همین مسئله آب، سطح ها و ده ها نهاد هستن که خارج از دولت برای خودشون برداشت چاه ایجاد کردن، مسئله صادرات و واردات، صدها ها نهاد هستن که بدون اجازه دولت و گمرک کالا وارد میکنن، نظام بانکی با همین تو بخش عمدهش 20-25% نظام بانکی و ایران خارج از اراده دولت هست. و این که نهاد دولت باید تقویت بشه و این نیاز به اجماع داره در سطح حاکمیت به این رسمیت شناخته بشه، فارغ از اینکه چه کسی در رأس نهاد قرار میگیره، چه جریانی این نهاد هستش که. و این چالش متاسفانه از سال 84 آغاز شده و مسئله و مجموعه کشوره. اگر این چنین اتفاقی بیفته و به این جمع‌بندی رسیده بشه، هر عنوانی هم که ما بر اون بگذاریم که اسمش مهم نیست، ولی به سمت حل شدن داخلی و عادی شدن مسئله داخلی و عادی شدن روابط خارجی و چشم‌اندازدار کردن اقتصاد ایران پیش بره، فکر میکنم اون موقع ما میتونیم مداری که درش هستیم رو تغییر بدیم و شیفت بکنیم و به سمت بالا بیایم.
خیلی ممنونم آقای کهالزاده. آقای خاوند، همین سوالم میخوام از شما بکنم. شما فکر میکنید در یک جمع‌بندی برای پایان بحث، فکر میکنید که چقدر ممکنه که مشکلات اقتصادی که الان وجود داره در دولت بعد حل شدنی باشه یا حتی بخشش حل بشه؟
اون صحبتی رو که شما کردین به نقل از آقای روحانی در مورد سخت بودن کار و مشکلات عظیمی که بر کشور سنگینی میکنه کاملا درسته. در کنار این ما دو تجربه داریم. یکی تجربه ایران است که در گذشته دیدیم در شرایط بسیار بسیار سخت ایران طی یک قرن گذشته شرایطی بوده بسیار سخت، کشور روی زمین افتاده بود، توانسته کشور بلند بشه. و در دنیا هم کشورهای دیگری رو دیدیم که اونها هم با مشکلات عظیمی روبرو بودند، ولی اونها هم تونستن از سر جای خودشون برخیزند و وضعیت خودشون رو کلا دگرگون بکنند. این نیازمند این هست که در کشور مسئله توسعه تبدیل بشه به اولویت کشور. اگر چنین اتفاقی با در دوره ریاست جمهوری آینده بیفته، ایران خواهد توانست با مشکلاتش مقابله بکنه. متاسفانه من شخصا تردید دارم که در شرایط کنونی چنین اولویتی از سوی نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده باشه. نظام جمهوری اسلامی متاسفانه اولویت های دیگه ای داره، دوگم های مذهبی داره، دوگم های مکتبی داره که اینها اولویت ها هستند. هنوز مسئله توسعه به صورت یک اولویت اصلی در خدمت حفظ امنیت و رفاه کشور مورد پذیرش قرار نگرفته و تا وقتی که این اولویت به رسمیت شناخته نشود، تغییر بنیادی در اوضاع به وجود نخواهد آمد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، فریدون خاوند تحلیلگر و استاد اقتصاد در پاریس و هادی کهالزاده کارشناس اقتصاد سیاسی در کالیفرنیا. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه بودید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.